شنونده یه ویژه برنامه یه رادیو فردا هستید.
سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. چهارشنبه دوم خرداد ماه سال 1403 خورشیدی است و برابر است با 22 ماه مه سال 2024 میلادی. شنونده ی ویژه برنامه رادیو فردا هستید. برای پوشش تحولات در زمینه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش که به کشته شدن همگی آنها منجر شد و امروز هم مراسم رسمی تشییع اجساد آنها در تهران برگزار شد، این ویژه برنامه رادیو فردا سومین روز خود را پشت سر می‌گذارد و ممنونیم از همراهی شما با ما. قبل از اینکه تحلیل‌ها، گزارش‌ها و گفتگوها در زمینه‌های مختلف رو براتون ارائه بدیم، اجازه بدید که بریم و بشنویم تازه‌ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. مراسم بزرگداشت ابراهیم رئیسی و همراهانش در سالن اجلاس سران برگزار شد. تعدادی از سران کشورها و نمایندگان ویژه آنها برای شرکت در مراسم ویژه بزرگداشت ابراهیم رئیسی و همراهانش وارد تهران شدند. از جمله این شخصیت‌های سیاسی میتوان به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، محمد شیا از سودانی، نخست وزیر عراق و قیس سعید، رئیس جمهوری تونس و عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر و امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان در افغانستان اشاره کرد. علی اسدوف، نخست وزیر جمهوری آذربایجان هم از دیگر مقاماتی است که در این مراسم حضور دارد. الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، آخرین مقام رسمی بین‌المللی بود که ساعتی پیش از درگذشت ابراهیم رئیسی با او دیدار داشت. از سوی جمهوری خلق چین هم نماینده ویژه شی ژینپینگ، رئیس جمهوری این کشور، در این مراسم حاضر است. فدراسیون روسی هم ویاچسلاو ولودین، رئیس دوما، را عازم تهران کرد. آقای ولودین پیامی را هم از سوی ولادیمیر پوتین به مقام‌های ایرانی تحویل داد. پیشتر اعلام شده بود که هیئت‌هایی از حدود 40 کشور شامل حدود 10 رئیس جمهوری در این مراسم حاضر خواهند بود. اما پیشتر مراسم رسمی تشییع اجساد ابراهیم رئیسی و سایر قربانیان سقوط هلیکوپتر در دانشگاه تهران برگزار شد. این مراسم از ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران با حضور مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی آغاز شد و دقایقی پس از ساعت 9 هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر این اجساد نماز خواند. پیش از اقامه نماز از سوی رهبر جمهوری اسلامی، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، برای حاضران سخن گفت. اجساد ابراهیم رئیسی و همراهانش دیروز در تبریز و قم تشییع شد و شب گذشته به تهران انتقال یافت. پیکر ابراهیم رئیسی قرار است فردا در مشهد به خاک سپرده شود. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، هم در همین روز در حرم شاه عبدالعظیم به خاک سپرده خواهد شد. بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهان او روز یک شنبه در مسیر بازگشت از شهرستان خداآفرین به تبریز در نزدیکی ورزقان سقوط کرد و تمامی سرنشینان کشته شدند. در مراسم ویژه صبح امروز دانشگاه تهران، با وجود حضور جمع زیادی از مقام‌های کشوری و لشکری جمهوری اسلامی در صف اول نماز، تصویری از حضور سه رئیس جمهوری پیشین ایران دیده نشد. محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی همگی پیام‌های تسلیتی را برای بروز این حادثه منتشر کرده بودند، اما به نظر می‌رسد هیچ کدام دست کم در صفوف اول نمازی که به امامت علی خامنه‌ای اقامه شد حضور نداشتند. دیروز پیراهن سفید محمود احمدی نژاد در جلسه افتتاحیه مجلس خبرگان رهبری هم خبرساز شده بود. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید کشته شدن رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی باعث بروز وقفه در گفتگوهای هسته‌ای شده است. رافائل گروسی تاکید کرد که ضمن احترام به دوره سوگواری، گفتگوها با مقامات ایرانی به زودی از سر گرفته خواهد شد. آقای گروسی همزمان تایید کرد که ذخیره اورانیوم ایران که تا غلظت 60% غنی سازی شده، حالا به حدود 140 کیلوگرم رسیده است. بر اساس تعریف فنی آژانس، این میزان اورانیوم چنانچه تا سطح نظامی، یعنی حدود 90% غنی سازی شود، برای تولید 3 بمب هسته‌ای کفایت می‌کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری میشنیدید. اما عزیزان اجازه بدید که یک سره بریم به سراغ یک گفتگو، و اون این هست که تعدادی از مقامات بین المللی برای شرکت در مراسم بزرگداشت ابراهیم رئیسی وارد تهران شدند. مراسم برگزار شد. جمهوری اسلامی از حضور میلیونی جمعیت در مراسم تشییع پیکر کشته شدگان در سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش خبر داده است. در همین رابطه، در رابطه با حضور مردم در این همایش، رادیو فردا دیدگاه حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا را جویا شده است.
ببینید، معمولا این برداشت تحت تأثیر تصاویری است که ما از اوضاع احوال میگیریم، و توی این تصاویر ما جمعیت‌های زیادی میبینیم و گمان میکنیم که چون این جمعیت ها زیادن، پس تنها جمعیت زیاد ممکن هستن. برای توضیح این مطلب یادآور میشم که وقتی مثلا فرض کنید رحلت آقای خمینی هست، میبینید هزاران نفر یا نمیدونم صدها هزار نفر فرض کنید در مرقد ایشون هستن، اما همون موقع صدها هزار نفر و بلکه میلیون ها نفر هم جاده های شمال رو بند آوردن. وقتی یه مسابقه بزرگ فوتبال مثلا دربی پایتخت هست، شما میبینید تمام شهر به هم میریزه، یه مسابقه فوتبال ملی هست، همه توی خیابونن، گویی که همه ملت طرفدار فوتبالن. همه این جمعیت ها بزرگن. شما در همون لحظه میبینید میلیون ها نفر دارن میرن کربلا، ممکنه چند ماه بعدش ببینید میلیون ها نفر دارن شادی میکنن در یه موضوع دیگه که کاملا خلاف اون چیز قبلی است. همه این جمعیت ها زیادن. وقتی زیادی این جمعیت به چشم ما میاد، فراموش میکنیم که خب نسبت اینا چقدره. مثلا در همین مورد اخیر، بعضی تخمین میزنن که مثلا 5% تا 20% مردم طرفدار جمهوری اسلامی است. خب اگه 20% مردم طرفدار جمهوری اسلامی میشن، یعنی 16-17 میلیون آدم میشن. 10% این جمعیت هم اگر امروز مثلا توی خیابونا باشن، نزدیک 2 میلیون آدم میشه. پس 2 میلیون آدم در این حال که 2 میلیونه و چیز خیلی زیادیه، اما نسبت اندکیه. چه برسه به اینکه این جمعیت از طریق تکنیک‌های مختلفی که وجود داره در چشم ما به دلیل تبلیغات سیاسی بزرگتر هم نشون داده بشه. گذشت از این که فراموش نکن اینجا یه لحظه حساس هیجانی عاطفیه، یعنی آدمایی که ممکنه اصلا با جمهوری اسلامی هم میونه ای نداشته باشن، تحت تاثیر یه واقعه اینطوری مثل یه سانحه هوایی یا نمیدونم کشته شدن یه رئیس جمهور، ممکنه از لحاظ عاطفی برانگیخته بشن و پای همچین مراسم بیان. اینا رو شما مثلا در انتخابات نمیبینید، چون اون مقدار هیجان و انگیزه عاطفی ایجاد نمیکنه، در حالی که در اینجا ما با یه واقعه روبرو هستیم که عواطف رو تحریک میکنه. چه عواطف این میلیون ها آدمی که ممکنه بیان برای همین تشییع جنازه، و همینطور میلیون ها آدمی که ممکنه همین مراسم و یا کل این کشته شدن رو به استهزا و شادی و خنده برگزار کنه. همه اینها کثیرن. مهم اینه که ما اندازه و نسبت این کثرت ها رو در نظر داشته باشیم تا بتونیم داوری بهتری بکنیم.
پس با این حساب آقای قاضیان، شما معتقد هستید که اگر نسبت رو در نظر بگیریم، شاید اون وقت جمعیت اندکتر به نظر برسه، به این ترتیب که اگر 2 میلیون شرکت کردن، شاید 84 میلیون شرکت نکردن یا 83 میلیون شرکت نکردن. اما به طور معمول در همایش‌های از این دست در کشورهای دیگه، پلیس به دقت آمار حاضران رو تخمین میزنه و اعلام میکنه. اما در جمهوری اسلامی، حالا وقتی که ما در قاب تصاویر ارائه شده به وسیله حکومت جمعیت حاضر رو میبینیم، این پرسش احتمالاً مطرح میشه که این تصویر تا چه حد با واقعیت جامعه ایران همگونه. هرچند که شما اشاره‌ای هم به تکنیک‌های مختلف کردید، اما پاسختون به این سوال چه هست؟
بله، همونطور که گفتم، به هر حال از تکنیک‌های مختلف استفاده میشه. برای اینکه انبوهی جمعیت اینجا یه مسئله تکنیکی نیست که مثلا پلیس بیاد اعلام بکنه این تعداد جمعیت آمدن، این بخشی از تبلیغات سیاسیه. یعنی موافقان باید متوجه بشن یا احساس کنن که عده کثیری همراه حکومت هستن، و مخالفان هم باید احساس کنن او عده کثیری موافق حکومت هستن و حواسشون رو جمع کنن. پس این به معنی ابزار تبلیغات سیاسی است، نه اطلاع رسانی. پس باید ابزارهای مناسبی برای این تبلیغات سیاسی هم انتخاب بشه. شما کافیه که مثلا تصاویری که خبرگزاری امروز منعکس کرده، خبرگزاری داخلی از این وقایع رو نگاه بکنید. وقتی نگاه میکنید به تصاویری که از روبرو گرفته میشه و سعی میشه با زوم در واقع انبوهی جمعیت و فشردگی رو هم دیگه تلمبار بشه، شما تصاویر خیلی پری از آدم ها میبینید. اما تصاویر بالا رو که نگاه میکنید فاصله بین آدم ها تو خیابون مشخص است. اگر اون تصاویر اول رو دیده باشید از انبوهی جمعیت تعجب میکنید، اما وقتی تصاویر بعدی رو میبینید میبینید که نه، اینقدرام که تصور میشده انبوه نیست جمعیت و ازدحام زیاد نیست. کافی توجه داشته باشید که برخی از تخمینا که در سال 88 انجام شد نشون داد که حتی مثلا اگر فاصله میدان امام حسین در تهران تا میدان آزادی پر بشه با 4 بار مثلا رفت آمد، چیز جمعیت بین حدود 600 تا 900 هزار نفر ممکنه اونجا پر کنه. در حالی که وقتی این اتفاقات در ایران رخ میده، تبلیغات سیاسی از پیش آماده است که یه رقمی رو بذاره، مثلا میگه 20 میلیون نفر در مراسم فلان حاضر شدن، نمیدونم 20 میلیون نفر آمدن به تشییع جنازه سردار سلیمانی، 15 میلیون نفر آمدن در مراسم راهپیمایی فلان. این ارقام ساختگیه، یعنی ارقامی است که از قبل تهیه شده به عنوان تبلیغات سیاسی و بیانگر اندازه دقیق جمعیت نیست. چون همونطور گفتم اون چیزی که در کشورهای دیگه اعلام میشه یک اطلاعه، نه یک ابزار سیاسی برای فعالیت سیاسی. در اینجا ما با این اعداد و ارقام به عنوان بخشی از پروپاگاندا یا تبلیغات سیاسی روبرو هستیم. تصاویر هم به کمک همین میاد. وقتی شما تصاویر تلویزیونی میبینید معمولا پرهیز میشه از اینکه جمعیت رو به طور کلی از بالا نشون بده، مگر در جایی که جمعیت به انتهای موضوع رسیده، مثلا رسیده پای تریبون و اونجا طبیعتاً ازدحام بیشتری است و جمعیت رو از بالا نشون میده. در غیر این صورت معمولاً با تصاویر تلزوم نشون میدن که نشون میده این انبوهی جمعیت و فشردگی رو منعکس میکنه و ممکن تصویر غیر واقعی از موضوع نشون بده. بنابراین اون تکنیکا در خدمت تبلیغات سیاسی.
آقای قاضیان، تصور میکنم که توضیحات شما کاملا روشن و واضح بود، اما اجازه بدید یک بار دیگه با دقت بیشتری به این مسئله بپردازیم که دقیقا ارزیابی شما از مراسم تشییع ابراهیم رئیسی و حاضران در اون چه هست؟ آیا به نظر شما طرفداران نظام هستند یا همون امت در صحنه که اسمشون رو گذاشتن، یا افرادی هستند که نه طرفدارند نه مخالف و شاید هم تحت تاثیر تبلیغات بسیار زیاد حکومتی در اونجا حضور یافتند؟ حالا چرا این پرسش رو از شما میپرسم؟ به خاطر اینکه در انتخابات به تازگی تنها 8% از مردم کشور شرکت کردند که به گفته تحلیلگران به خودی خود حاکی از شکاف عمیق میان حکومت و ملت است. این رو چگونه تحلیل میکنید؟
بله، ببینید، در انتخابات میاندوری 8% شرکت کردن چون انتخابات میاندوری همیشه با کمبود جمعیت روبرو بوده به طور سنتی، ولی این را هم ضمناً میدونیم که انتخابات در جمهوری اسلامی با کاهش مشارکت روبرو بود. در سه انتخابات اخیر هر سه انتخابات پایین‌تر از معدل به اصطلاح مشارکت در سالهای گذشته بوده و بنابراین تردیدی نیست که میزان مشارکت در انتخابات رو به کاهش بوده. ولی 8% فعلی رو که تازه 3% هم آرای باطل بوده نمیشه به نظر من ملاک دقیقی برای این منظور دونست. اما در اینا فراموش نکنیم که وقتی مثلا حدود 40% در انتخابات شرکت میکنن، این اتفاق عادیه، یعنی یک کار بوروکراتیکه که توش هیجان و برانگیخته شدن عواطف حضور نداره. مگر انتخابات پرشور باشه، یعنی رقابت زیاد باشه و فضا به گونه‌ای باشه که آدم‌ها رو تهیج کنه که بیان پای صندوقات. دیدین که وقتی رقابت شدیده یا مردم احساس میکنن شدیده یا باورشون اینه که الان رقابت مهمی در جریانه، میزان مشارکت در همین جمهوری اسلامی که وجود داره رفته بالاتر. چرا؟ برای اینکه عواطف در اونجا برانگیخته میشه، هیجانات وارد میشه و انگیزه برای مشارکت افزایش پیدا میکنه. در مراسمی از این قبیل هم اتفاقا همین هیجانات و عواطفن که حضور داره. همونطور گفتم خود واقعی یک سانحه هوایی، کشته شدن آدم، اونم در حد رئیس جمهور توی یه حادثه، خودش برانگیزاننده است. کافیه که شما پای رادیو تلویزیون هم باشید، احساسات و عواطفتون هم برانگیخته بشه و معمولا میدونید مرگ چیزیه که آدما رو دور هم دیگه جمع میکنه. وقتی یه آدم مهمی توی فامیلم فوت میکنه، آدمایی که باش قهر بودن، ناراحت بودن، از دستش میمیره، توی مراسم شرکت میکنن، با خانواده طرف خوشو پیش میکنن، رفتار ملایم‌تری نشون میدن، چون اون واقعه چیزایی است که آدما رو یه مقدار هم به هم دیگه نزدیک میکنه، هم اون مرزهای قبلی رو برمی‌داره. اینجا هم همینطوره. بسیاری از این مردمی که در این مراسم ظاهر میشن و حاضر میشن، اونایی نیستن که لزوما طرفدار جمهوری اسلامی باشن. کسانی هستن که ممکن از دست جمهوری اسلامی خیلی دلخور و ناراحت و خشمگین باشن، ولی در این حال در این ماجراهای از این دست ممکنه عواطفشون تحریک شده باشه، آمده باشن توی صحنه حضور داشته باشن، ولی لزوما مدافعان جمهوری اسلامی نیستن. گذشته از اینکه خب عده‌ای هم مدافعان سرسخت جمهوری اسلامی هستن، توی مراسم با شدت بیشتری شرکت میکنن. این رو اضافه بکنم که توی این جور مراسم همیشه یک نوع سازماندهی وجود داره و وجود داشته، از مراسم معمولی نماز جمعه بگیرید تا این مراسم همیشه نوعی سازماندهی دولتی و حتی نظامی وجود داره، برای اینکه سربازان، کارمندان و کسان دیگری رو بسیج کنن و توی این مراسم حاضر کنن. در این مراسم هم خبرهای آمده که چنین اتفاقاتی افتاده، بنابراین مجموع اینها اون جمعیت رو تشکیل میده، ولی در این حال اون جمعیت نسبتش رو هم باید در نظر گرفت تا بشه داوری دقیق تری کرد.
از حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، میشنیدیم. تعدادی از سران کشورها یا نمایندگان ویژه آنها برای شرکت در مراسم ویژه بزرگداشت ابراهیم رئیسی و همراهانش وارد تهران شدند. از جمله این شخصیت‌های سیاسی میتوان به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، محمد شیال سودانی، نخست وزیر عراق و قیس سعید، رئیس جمهوری تونس و عبدالغنی، برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر و امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان در افغانستان اشاره کرد. عزیزان، همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه. آقای علیجانی، به شما خوش آمد میگیم به ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت تحلیل تحولات پس از مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش که در سقوط بالگردشون اتفاق افتاد. به ویژه برنامه ما خوش آمدید. از طریق خط تلفن با شما همراه هستیم. پرسش از شما این است که برآورد شما از حضور میهمانان خارجی که آمدند، درجه، رتبه و مناسبشون چه هست و ارزیابی شما از آنهایی که نیامدند چه هست؟ مثلا ولادیمیر پوتین نیامد، بشار اسد نیامد، عربستان سعودی ظاهراً نماینده‌ای نداشته و کشورهای غربی هم نماینده‌ای نداشتند. همه اینها در کنار هم از دیدگاه شما آقای علیجانی حامل چه پیامی میتونه باشه برای جمهوری اسلامی؟
با سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکارانتون که از صبح درگیر این ماجرا هستین. ببینید، ما شاید حدود 200 کشور در جهان داریم. جمهوری اسلامی هم ادعا کرده 50 کشور میان و من حالا هر جور شمردم به 30 تا میرسه. ضمن اینکه خوب روابط دیپلماتیک، رعایت یک سری عرف‌های دیپلماتیک و تشریفاتی بین همه کشورها رایجه. من فقط بگم 3 تا مثلا مقام عالی رتبه اومده، یعنی قابل قبول به لحاظ دیپلماتیک: امیر قطر، رئیس جمهور تونس و رئیس جمهور تاجیکستان. بعد از اینها دیگه مقامات در سطح در همون سطح نیومدن. بعدش 2 تا معاون رئیس جمهور اومدن، معاون رئیس جمهوری هند و معاون رئیس جمهوری ترکیه. 7 تا نخست وزیر اومدن: عراق، ارمنستان، پاکستان، گرجستان، سوریه، کردستان، عراق و آذربایجان. 2 تا معاون نخست وزیر اومدن: معاون نخست وزیر چین و صربستان. 4 تا رئیس مجلس اومدن: دومای روسیه، الجزایر، لبنان، ازبکستان. 5 تا وزیر امور خارجه اومدن. عذر میخوام، وزیر خارجه مصر، بلاروس، ازبکستان، طالبان و سریلانکا. 3 تا وزیر اومدن، مثل وزیر مسکن مالزی، وزیر مسکن مالدیو، وزیری از مالزی که سمتش هم نگفتم، منصوب این خبرها و عکساشو دنبال میکنم، و یه وزیر از نیکاراگوئه. 2 تا هم فرستادی ویژه اومدن که معلوم نیست در چه سطحی، از عمان و اردن. حالا همه اینا رو جمع بزنیم میشه 28 تا. حماس و حزب الله رو هم اضافه کنیم میشه 30 تا. یعنی در 200 کشور جهان جمهوری اسلامی سطح روابطش در بهترین حالت در همین سطحه و اکثر متحدین نزدیکش که ادعا میکنه جمهوری اسلامی من متحد اونا هستم، اونا متحد من هستم، هم سطح شرکت نکردن، یعنی رئیس جمهور سوریه نیومده، در عراق همینجور، در اتوا روسیه همینجور، چین همینجور و کشورهای همسایه. خب بالاخره به دوستانهایی دارن، کشورهای دیگه روابط دیپلماتیکی دارن، یعنی این سطح رو اگه بخوام نمره بدیم پایین متوسط شرکت کردن، در حالی که خب یه حادثه بوده، یه مدار حالت احساسی و عاطفی داره و جمهور اسلامی هم روابط رو خب فعال کرد بود با کشورهای دیگه. مثلا ما از عربستان هیچ فرستادی رو ندیدیم، حتی سفیرشون رو در به اصطلاح منطقه یا در تهران نفرستادن که بیاد و شرکت بکنه.
آقای علی جانی صدای ما رو دارید؟
بله.
آقای علی جانی، تصور میکنید دقیقاً این حامل چه پیامی برای جمهوری اسلامی باشه؟ چه معنایی میده؟ چه جور باید جمهوری اسلامی این رو استنباط کنه حالا؟
اینکه هیچ متحد استراتژیکی نداره. ببینید همین چند روز پیش بشار اسد بدنامه‌ای رو با کشورهای عربی امضا کرد که مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه رو زیر سوال برد. پاکستان مدتی پیش در حالی که کم خطرترین و به هر حال کم ضررترین و کم تنش‌ترین روابطو در این 45 سال با ایران داشته، موشکی رو که جمهور اسلامی زده بود بلافاصله جواب داد. یا عراق یا به اصطلاح همه تحریم ها رو مو به مو رعایت میکنه، یعنی حتی پول برقش رو هم که از ایران برده میخواد بده، اگر آمریکایی‌ها مجوز بدن پول برق رو میده و از بقیه کشور هم همینطور. یعنی این نشون میده که کشورهای بزرگتر که خب کاملا ابزاری با جمهوری اسلامی برخورد میکنن. یعنی بخوام در یک خط جمع‌بندی بکنم، جمهوری اسلامی متحد استراتژیکی نداره و چون به هر حال یک کشوری است، یک حکومتی، دولتی است که همچنان بر سر کاره، به هر حال به رسمیت شناخته شده در سازمان ملل، یه روابطی باهاش دارن، بدبستانهایی دارن، هرچند برای جمهوری اسلامی که به هر حال بسیار منزوی است و تحت فشار هست، حضور همینا هم براشون خوشحال کننده است و تو بوق و تبلیغات گذاشتن و عیس پرچمای این کشورها رو زدن. حالا مثلا وزیر مسکن مالدیو اومدنش مثلا چه ثمری داره؟ گفتم بالاخره بالاترین سطوحش جمهور تاجیکستان و تونس و امیر قطر هست و شاید نکته یه خورده قابل تحملش وزیر امور خارجه مصر برای اولین بار بعد از سالها به ایران اومد.
خب آقای علی‌جانی، بریم به سر وقت حضور مقامات خود جمهوری اسلامی در مراسم تشییع. از دیدگاه شما این چگونه معنایی میتونه داشته باشه؟ اونچه که ما در تصاویر ندیدیم حضور سه رئیس جمهور اسبقه، یعنی نه حسن روحانی، نه محمود احمدی نژاد و نه محمد خاتمی، ظاهرا در مراسم تشییع پیکر کشته شدگان حضور نداشتن. حالا این رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟
حالا من قضاوتم بر اساس تصاویری است که از صبح دیدم تقریبا تو همه این کانال ها و اینها، هم حضور کمتر بوده نسبت به مثلا تشییع جنازه قاسم سلیمانی و هم متفاوت بوده مثلا تشییع جنازه هاشمی رفسنجانی. در اینجا کاملا ما تشریفاتی بودن رو میبینیم. من بجز یه بار که هیئت دولت تو فرودگاه گریه کردن و بجز محمد مخبر که صف نمازیست که خامنه‌ای میخونه گریه میکنه، خیلی کم دیدم جز مقامات که متأثر باشن. خود خامنه‌ای برخوردش خیلی تشریفاتی است. خامنه‌ای در مرگ قاسم سلیمانی اشکالود بود، در مرگ کاظمی به هر حال متأثر بود، در مرگ رئیسی بسیار عادی و معمولی چهرش نماز رو خوند در کوتاه‌ترین زمان. البته نماز که خون بر پیکر این کشته شده 8 نفر، تفاوتش با نماز هاشمی این بود که در نماز هاشمی اون جمله‌ای رو که به عربی میگن ما به جز خیر و نیکی از این فرد ندیدیم، اینو 3 بار برای اینها تکرار کرد، ولی خیلی سرد و آرام و سریع هم محل رو ترک کرد. جالب این بود که به هر حال همسر رئیسی اینجا حضور نداشت و شاید حالا تو مشهد مونده، دخترش حضور داشت ولی نزدیک علی خامنه‌ای نیومد، 2 تا نوه‌هاش رو در چند ثانیه خامنه‌ای بغل کرد و رها کرد و رفت، دیدار خاصی با علم الهدا نداشت. یک خبرنگار حالا به هر حال خودشیرین کن و یه مقدار فریبکار تلویزیون که معروفه تو این مسائل، هم با علم الهدا سعی کرد مصاحبه بکنه و هم با برادر رئیسی اینا بهت زده بودن، علم الهدا کاملا بهت زده بود، هیچ جمله خاص و مهمی رو که خبرنگار سعی داشت از زبانش بشنوه نشنید. من تصورم اینه، حالا فرضیه است، که چه علم الهدا و چه همسر رئیسی ذهنشون مشکوکه و همسر رئیسی ولکن ماجرا نخواهد بود تا اینکه تحتوی ماجرا رو در بیاره. حالا فردا در مراسم تشییع و تدفین رئیسی در مشهد این بیشتر دیده خواهد شد، ولی من خیلی بعید نمیدونم بعد از یه مدت، چون از همین روزها ما شاهدش هستیم، همین آقا میری عضو شورای شهر تهران که ویدئوش هم بیرون اومده گفته نیروهای امنیتی سانحه رو به دقت بررسی کنن، چون بحثایی است که شاید سانحه صرفاً یک حادثه نباشد. یعنی این مشکوکیت وجود داره. حالا این که منشأش اسرائیلیا هستن یا منشأش تنازعات و باندهای قدرت هستن یا نه منشأش مخالفینی که در درون سپاه نیروهای اطلاعاتی امنیتی هستن، همونهایی که بولتن میدن بیرون، اخبار محرمانه رو بیرون میدن، حالا من الان نمیخوام بحث زیر سوال بردن و اشکالات و ابهامات جدی که این روایت رسمی حادثه خواندن این ماجرا داره رو الان مطرح بکنم، ولی این بهت زدگی که در علم الهدا و فراری که از این مصاحبه داشت این رو تداعی میکنه. اما برگردم بازم به سوال شما، واقعا یه مراسم تماما حکومتی بود، تشریفاتی بود و برخلاف مثلا تشییع جنازه سلیمانی که افراد سیاسی غیر ولایی هم وجود داشتن، یه سری سلبریتی های هنری و ورزشی وجود داشتن، واقعا هیچ من یک نفرم افراد سیاسی غیر ولایی ندیدم، در حالی که خب بیانیه داده بودن، تسلیت گفته بودن، برخی از تا گروه های سیاسی که تسلیت خوشبخالی هم داده بودن توسط بدنشون، بخشی از بدنشون مورد انتقاد قرار گرفته بودن، من یک نفر از اینها رو ندیدم به جز یک سلبریتی ورزشی و یک سلبریتی هنری که رو صندلی چرخدار آورده بودن، من کسی رو ندیدم. دختر قاسم سلیمانی بود که به دختر رئیسی به اصطلاح تسلیت میگفت و تسلی میداد، دوربرش من ندیدم این بیاد مثلا با اطراف خامنه‌ای. ولی نکته‌ای که هست به اصطلاح این تلاشی بود که شاید تلاش ناشیانه و طنزی که در تبلیغات رسمی بود که میخوان یه ترکیبی از بهشتی و رجایی از رئیسی بسازن. حالا اگر اون مرحله اولش تراژیک بود، این تلاش دوم یه نوع کومیک هست که از فردی مثل رئیسی بخوان مثلا سید محرومان بسازن، کسی که حکم اعدام صدها و هزاران جوان ایرانی رو صادر کرده، کسی که نمیتونست از اون متن بخونه، از اون یک مثلا قهرمان درست بکنن. من فکر میکنم این چهره سازی ها رو خودشونم خیلی باور نمیکنن و از همین امروز هم دعواشون احساس میشود که در فضای رسانه‌ای کم کم داره شروع میشه برای مقامات و پست و مقام ریاست جمهوری و چیدن، حالا حداقل ویترین از همین امروز طعنه زدن ها به قالیباف شروع شده و دفاع یکی از رسایی و حمله اون یکی به این یکی و همون چنگ و دندانی که در انتخابات مجلس نشون میدادن، به نظر من بعد از یکی دو هفته دوباره خودشون نشون میده. هرچند سعی کردن جو عاطفی بکنن و این جو عاطفی هم میخوان تکرار بکنن برای اینکه تا اون انتخاباتی که 45 روز دیگه برگزار میشه، کمتر از 50 روز دیگه، شاید بتوانن مثلا رأی بیشتری از انتخابات قبل بگیرن.
آقای علی جانی، قبل از اینکه سوال آخر رو باهاتون مطرح کنم، شاید بد نباشه برای رفع هر نوع سوء برداشت یه بار دیگه ازتون بپرسم که اون مقوله‌ای که روایت کردید در مورد خود علم الهدا و همسر ابراهیم رئیسی، در واقع اشاره کردید که یک فرضیه است، یک گمانه است که شما دارید، درست میگم؟ منبع و مرجعی فعلا در دست ندارید که چنین چیزی واقعیت داشته باشه. خواهش می‌کنم توضیح بدین.
بله، ببینید، در فضای رسانه‌ای، در فضای افکار عمومی که خوب به شدت مطرح شده، جمهوری اسلامی هر چقدر میخواست سعی بکنه بگه یه حادثه طبیعی بوده، مردم میگن که این مجتبی خامنه‌ای خواسته رئیسی رو به عنوان یکی از نامزدهای و رقیبای رهبری بعدی حذف بکنه. خب این شایعه در سطح افکار عمومی به شدت وجود داره، بعیده که خانواده رئیسی رو نشنیده باشن. اما اینکه مقاماتی هم بیان بگن که دو سه نفر تا حالا گفتن که باید رسیدگی شود، کوتاهی‌هایی شده، چرا اجازه پرواز تو اون فضا داده شده، و اینکه نیروهای امنیتی بیان بررسی کنن، شایعاتی پخش شده که مثلا بذرپاش چرا سوار هلیکوپتر نشده، یا این هلیکوپتر سقوطش چجوری بوده، اون دوتا هلیکوپتر ماشین عروس نبوده که از هم جلو بزنه، این دوتا اسکورت رئیسی بودن، چجوریه که اونا جلو افتادن و متوجه نشدن این افتاده، و اگر اینجوری که الان میگن متوجه شدن، خب محل سقوط رو خیلی دقیق باید بدونن، کل اون منطقه 6 در 7 کیلومتره، یعنی 42 کیلومتر مربع رو اینو 15 ساعت خواستن رصد بکنن، و اینکه آیا وقتی که این هلیکوپتر افتاده آتیش گرفته، اون دود آتیش مثلا دیده نشده، اینکه میگن ما با تلفن حرف زدیم با امام جمعه تبریز، خب اگه این سیگنال تلفن، آیا شما سیگنال تلفن فقط برای شناسایی محل مخالفینتون هست، یا اینکه مثلا گفتن بعضی از این کادر پرواز تلفناشون تو 7-8 ساعت آنتن میداده، پس چجوریه شما 12 ساعت 15 ساعت نتونستید